بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم اللهم صل علی محمد و آله و جعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی و حبلی مکرا علی من کایدنی و قدرتن علا من استهدنی. امام صلوات الله و سلامه علیه مسئلت می کنند از خداوند متعال قدرتی را نسبت به کسی که استهاد کرده باشه. استهاد کردن یعنی خب بستر باب استفعال استهاد، یعنی کسی رو زیر دست قرار بده، مقهور کنه، یعنی بر او سلطه پیدا بکنه. و طبعا این سلطه پیدا کردن در جهت حق نیست. استحاد کنه و سلطه پیدا بکنه در طریق بکار گرفتن منافع خودش، در طریق بکار گرفتن در راه غیر حق. چون اگر این استحاد در راه حق باشه، یعنی به قول معروف اعمال ولایت به عنوان حق باشه، این کار مطلوبی است. و امام صلوات الله و سلامه علیه این طبعا میخواهند که مردم حرف گوش کنن، منتها اونجا استحاد نمیگن. یعنی در کار ائمه شما نمونه این معنا رو نسبت به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه داریم که تشکیل حکومت دادن در مدینه، نسبت به امیر المؤمنین داریم در دوران 5 ساله حکومتشون، و نسبت به امام مجتبی داریم در اون چند ماهه آغاز امامت که حکومت رو بر عهده داشتن. اینها به این صورت نبود، این بزرگواران، که مردم رو زیر دست قرار بدن، مقهور بکنن، بعد حکمشون رو اجرا بکنن، بلکه در روش اونها و در سیره اونها ما غیر از این میبینیم. خود وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه وقتی به شهر انبار رفتن، خب اونجا به اصطلاح ایرانی تبار بودن، نزدیک به ایران بودن، ایرانی تبار بودن، یه قدری رسوم گذشته ایرانی ها در اینها بود. اینها صف و سر استقبال مفصل و تعظیم میکردن و عرضم به حضورتون که خطابه های چجوری میخوندن که امیر المؤمنین اونجا خطبه ای دارن، ولا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، اونجور که با جبابره رفتار میکنید و رفتار میکردید با من رفتار نکنید. خطبه مفصله که وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میفرماین منم مثل یکی از شما هستم، فرقی با شما ندارم. این همه دم و دستگاه و تشریفات و تعریف و تمجید و اقراق‌گویی نمیخواد، چون این اقراق‌گویی ها و تملق ها هر امامی را گمراه میکند، هر رهبری را گمراه میکند. حتی مثل امیر المؤمنینی که واجد مقام عصمت هست، ولو در مقام تعلیمه، از مردم میخواد که این نحوه رفتار نکنید، افراد رو به اصطلاح گمراه نکنید، چون اون کسی که بر شما سیطره داره وقتی این حرفا رو بشنوه از شما، کم کم باورش میشه که خودش کسی است که وجودی است به اصطلاح جدا تافته، جدا بافته است، این چیز دیگه است. اینجور خو میگیرن. این حرکت اسلامی نیست. اینو از امیرالمؤمنین داریم و از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه باز داریم که حالا قضایا خیلی زیاد هست که وقتی دختر حاتم طائی، قبیله حاتم، قبیله طی، به اصطلاح مقابله ای صورت گرفته بود، فرار کردن اونها، از جمله عدی ابن حاتم به شام رفته بود، کسانی اسیر شدن، زن و بچه ها اسیر شدن، از جمله دختر حاتم بود. دختر حاتم طائی اسیر پیغمبر توی ارزم بزرگتون که حالا بازداشتگاه جایی که نگهداری میکردن، این پیغامی داد به پیغمبر که من میخوام شما رو ببینم و من دختر حاتم هستم. حضرت پذیرفتن، بیا. دختر حاتم آمد، آمده تو خانه پیغمبر، خانه پیغمبر، اتاق پیغمبر، کف اتاق هم هیچی نیست، به قول معروف خاک اونجایی که این دختر حاتم آمد و نشست، کف هیچ زیراندازی نداره. تا آمد بشینه خب یه اسیره، مشرک، اسیر، زیر دست دیگه. پیغمبر بلند شدن، عبای خودشون رو از دوششون برداشتن، تا کردن، انداختن رو زمین. به دختر حاتم گفتن تو رو این عبا بشیند، حاضر نبود بشینه اما نشوندنش، و خودشون رو خاک مقابلش نشستن. حالا تعبیرم فرمودن که مثلا تو بزرگ زاده ای، ما باید رعایت تو رو بکنیم. خب این رهبر دیگه، یک رهبره، اما اینجا استحاد نیست مقهور کردن. که اون دختر رو کرد به پیغمبر، گفت اینجا خلاصه به ما خیلی بد میگذره و شرایط مطلوبی ما نداریم. حضرت فرمودن خب تو آزاد، من میگم تو آزاد کنم، تو بزرگ زاده ای، آزاد باش. به پیغمبر عرضه داشت که آقا من حاضر نیستم برم، آزاد میکنید شما اما من حاضر نیستم برم، من در کنار اینها آمدم. اونم حالا خصوصیت داره دیگه، ماها رئیس اینها بودیم، ماها یه عمری غمخوار اینها بودیم، حالا اینجا من آزاد بشم، از اسارت برم بیرون، این همه زن و بچه رو ول کنم اینجا، یا همه با هم میریم یا هیچ کدام نمیریم. که پیغمبر فرمودن اینم دلیل بزرگزادگی توه، همه تون برید، همه تون رو آزاد کردم. که بعدن این رفتار پیغمبر، این خودش تعلیمی شد. یعنی این خواهر برای عدی ابن حاتم که شام رفته بود نوشت، پیغام داد که بی خودی ما از این داریم فرار میکنیم، از کی داریم فرار میکنیم؟ این پیغمبر اینه که میگن، بیا اینجا فرصت رو از دست نده. وادار کرد این خواهر عدی ابن حاتم، از شام برگشت آمد پیش پیغمبر. پیغمبر رو همون جور دید که خواهرش گفته بود، براش نوشت که این آدم اصلا امتیازی برای خودش در بین مردم قائل نیست. حتی حالا برابر نقل نوشت که این جلساتش که من دیدم وقتی میشینه بالا پایین نداره، جلساتش دایره وار میشینن که بالا پایین مشخص نشه و خودش هر روز یه طرف میشینه، که اینقدر برای خودش برتری قائل نیست. و از کی فرار میکنی؟ آمد ایمان آورده عدی ابن حاتم. خب کسی شد این عدی ابن حاتم؟ همین تعلیم پیغمبر به جایی رسوندش، از اصحاب خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، از اصحاب خاصه. 4 تا پسرش یا 3 تا پسرش در جنگ صفین ظاهرن در رکاب علی ابن ابی طالب کشته شدند، 3 تا پسرش. که بعد که امیر المؤمنین از دنیا رفت، این عدی ابن حاتم گزارش به شام افتاده بود، با معاویه مقابل شد، سراغ معاویه رفت. اونجا معاویه میخواست دلشو بسوزونه، چون علی عدی ابن حاتم خیلی بلند قد بود، قدش بلند بود. تا معاویه بهش برخورد کرد، سوال کرد که از آسمونا چه خبر، حالا مثلا میخواست طعنه بزنه به بلندی قدش. عدی ابن حاتم یه گردنی تکون داد و این ورنور نگاه کرد، گفت ان ربک لب المرصاد، گفت تو آسمونا این خبره. خب نشستن، باز میخواست معاویه دلش رو بسوزانه، گفت اینه تو رفا، میبینم تنها آمدی، بچه هات طرفه و طریف و طارف و اینا اسمشون بود، این طرفا چی شدن، بچه ها چی شدن؟ خب میدونست کشته شدن، میخواست به اصطلاح زخم زبان بزنه، داغش رو تازه کنه. و اینه طرفا، خب نبود. گفت علی انصافا با تو بیوفایی کرد، بچه های خودش حسن و حسین هیچیشون نشد اما بچه های تو همه کشته شدن. این عدی ابن حاتمه، این تربیتیست که پیغمبر کرده، این اون روش پیغمبره. عدی ابن حاتم رو کرد به معاویه، گفت نه معاویه اشتباه میکنی، من نسبت به علی بیصفایی کردم، من خودم دیدم به چشم خودم محاسن علی به خون سرش خضاب شد، اما من زنده موندم در مقابل آدمی مثل تو نشستم که این مزخرفات رو مثلا بگی، این لاتائلات رو بگی، و شروع کرد گریه کردن. حالتش معاویه رو تکون داد، گفت عدی دلم میخواد یه قدری از علی ابن ابی طالب برام بگی. و عدی گفت و معاویه گریه کرد، گریه کرد. آدم دیگه، هر حال آدمه، اما پا گذاشته رو همه چیز. این عدی ابن حاتمه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر روشش این بود. امام سجاد درخواست میکنه از خداوند متعال، خدایا اون کسی که میخواهد منو مقهور خودش کنه نسبت به او قدرتی به من بده. قدرت اینجا چیه؟ یعنی قدرتی که تو سرش بزنم، قدرتی که من او رو مقهورش کنم، این نیست. من اگر او رو مقهور کنم تازه میشم مثل او، تو سرش بزنم با ظلمه. نه، پایداری کنم من، وایسم. وایسادن چجوره؟ اونجا در مورد فرعون داریم، خب ان فرعون علی فی الارض، به اصطلاح در زمین، عرضم به حضورتون که همین آیه، یک کلمه، حالا آیه شریفه من یادم نیست، که در اونجا هست که قوم خودش رو فرعون استضعاف کرد، استخف فاستخف قومه فاتاؤه. این آیه خیلی مهمه، یعنی در اینجا این استحاد برای فرعون ابتداعا به دست نیامد، ابتدا استخف قومه، استخف اینا رو خفیفشون کرد. این همین استحادیست که اینجا در کلام امام سجاد هست، استخفافشون کرد، کوچیکشون کرد، بعدن مسلط شد بهشون، دیگه ظلم کردن شروع شد و حتی ادعای خدایی و هرچه که پیش آمد بعد شروع شد. اول با استخفه. اونی که در اینجا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه مسئلت دارند از خداوند متعال و عرض می دارند، خداوندا قدرتی در مقابل این استحاد، قدرت در مقابل استحاد پایداریه، او میخواد استخفاف بکنه، این زیر بار داره برای خفیف شدن. این قدرتیست که امام سجاد مسئلت میکنن، وایسه پایداری بکنه. اون استخفافی که مثل برده باشن، هرچی که گفتن چشم و بله قربان بگن و اطاعت میکنن بگم، اون رو نداشته باشه، بیسه در مقابل. وقتی که چهار نفر می ایستن در مقابل، او احساس ضعف میکنه، خودش رو قاهر مطلق نمیدانه برای استحاد، ولذا ممکن هست تجدید نظر بکنه یا از اون راه و روش استخفاف برگرده. این که فرعون موفق شد فاستخف قومه، به حساب این که قوم هیچ مقاومتی در مقابلش نداشتن، هیچ پایداری در مقابلش نداشتن، او پیش رفت بدون اینکه در بین مردم یا مقاومت نبود یا مقاومت خفیف بود، استیلا پیدا کرد. اگر این مردم ایستادگی میکردن، فرعون به وجود نمی آمد، نمرود به وجود نمی آمد. و این مسئله مهمی است. امام سجاد این پایداری، قدرت اینه، این نیرو رو از خداوند درخواست میکنه. برای هر مؤمنی باید این پایداری باشه که در مقابل حرف بی منطق، حرف غیر حق بیسته، بیسته وایسته. ما در صدر اسلام خب یه عده خاصی رو به اصطلاح لعن میکنیم، مذمت میکنیم، اما اونجا در زیارت عاشورا، لعنی که در زیارت عاشورا هست شامل کیا هست؟ عرضم به حضورتون که به تعبیرهای مختلف، حتی اون کسانی که عرضم به حضورتون که تجهیز اسب فراهم کردن، تعبیر اللهم لعن الاصابه التي جاهدوا جاهد الحسين و الجبد و تنقبت لقتالك. ببینید الجبد، حتی اونایی که لجام فروختن، نه تنها اونایی که سکوت کردن، نه، اونایی که همکاری، نه همکاری در جهت کشتن امام حسین، لجام فروختن. خب اسب لجام میخواد، اما اینکه با اسبش حرکت کرد بیاد، اگر لجام نداشت مجهز نمی آمد. در صدر اسلام اون کسانی که نشستن تماشا کردن، اونام همینن، اونام سزاوار همینن. فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمیه است، فاطمه زهرا سلام الله علیها، این شیعه و سنی نوشتن، یه دست سنی ها به حساب به اصطلاح ضربه زدن به شیعه نوشتن، نقلشون به استفاده ای که از این نقل میکنن استفاده شماتتی است، که رفتید 40 شب در خانه مهاجر و انصار فاطمه زهرا سلام الله علیها، سوار 4 پا شد، امیرالمؤمنین بود، حسنین رو برداشتن، در خانه مهاجر و انصار رفتن که اونا شماتت میکنن، رفتید و هیچ کس جوابتون رو نداد. این واقعیت داره؟ بله. جواب ندادن. و اینجا البته خود من به اصطلاح حالا نمیدونم اون مهاجرینی که حضرت رفته کیا بودن، اما قاعدتا این کسانی که فاطمه زهرا در خانهشون رفته احتمال داره فقط از انصار باشن، به حساب اینکه وقتی که انصار آمدن مکه پیغمبر رو دعوت کردن به مدینه، در اونجا این پیمان رو انصار با پیغمبر بستن که این انصار از پیغمبر و اهل پیغمبر حمایت بکنن، ولذا فاطمه زهرا به دنبال اون پیمان از انصار مطالبه حمایت میکرد. عرب هم نسبت به پیمانش گردنش میرفت، گردنش رو میزدن، پیمانش از بین نمیرفت. اما در این فاصله کوتاه همین استحاد از ناحیه افراد واقع شد، استخف القوم. این رو ببینید، همون صبح پیغمبر از دنیا رفته، تازه نغمه ها شروع شده، اونجا مقداد کتک میخوره، مقداد کتک میزدن، کاری نکرده بود، چون یه عده از بیرون که آمده بودن کار دیگه داشتن. تا پیغمبر از دنیا رفت افراد خاص اینا رو در مدینه نگه داشتن، گفتن شما چماقی دست بگیرید، هر که تو خیابون و کوچه آمد بزنید. این هست دیگه، شما در این جهت به سقیفه عبدالفتاح عبدالمقصود مراجعه کنید، نه سقیفه جناب مظفر. سقیفه جناب مظفر خیلی فوق العاده است، اما نه، خودشون نوشتن سقیفه عبدالفتاح عبدالمقصود. اونجا ببینید چه جور هست، قبائل کیا بودن، چه جوری برخورد میکردن. و لذا فاطمه زهرا میرفت استمداد میکرد، اعتنا نمیکرد، هیچ اشکالی هم نداره در خانه مهاجر هم رفته باشه، به هر حال حق یک چیزی است که باید طلبش کرد، نمیشه من حق دارم پس تو خانه بنشینم و صدامم در نیاد، نه. و فایده این رفتن همین بود که تا با امروز رسید که فاطمه زهرا دنبال مطلب خودش این اقدامات رو کرد و این صدا موند، یعنی اون چیزی که فاطمه زهرا اظهار میکرد به عنوان حق مونده تا امروز، موند. خب این لازم نیست حق همیشه در هر زمانی غلبه پیدا بکنه، نه، از بین نره، مطلب گم نشه. این نمیشه فاطمه زهرا رو عرضم به حضورتون که اونجور به سرش بیارن، بعدم گردن کچ کنن، بیان عیادت کنن، گریه زاری هم بکنن، بعضشون هم دست به گریهشون خوب بود، خوش بغض بودن به اصطلاح، خوب بود، بعدم بیان تشییع جنازه به سرشون بزنن، همه چیز گم بشه. نه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا که این چیزا رو زنده نگه داشتون وصیت نامه است، دفن شبانه، کسی نباشه، از اعضای حکومت خبر نشن، تشییع جنازه به تعویق افتاد، فردا هم همه ای که در بقی بپا کردن که باید از قبل در بیاریم، نمیشه خلیفه مسلم این نماز نخونه، اصلا خدا در اون دنیا قبولش نمی کنه. خب اون بازی که در آوردن در اونجا، اینا نگه داشت، اینا این حرکت رو نگه داشت. این یک حرکتی بود در مقابل همین استحدنی. اونی که خداوند به فاطمه زهرا عنایت فرمود همین قدرتی است که امام سجاد مسئلت میکنن، همین قدرته، منتها این قدرت صورتهای مختلفی داره، شکلهای مختلفی داره، اما نتیجه یکیست در مقابل اون کسانی که میخواهن همه چیز رو زیر پا بگذارن، همه ارزش ها رو، در مقابل اون کسانی که میخوان بیان و همه رو تابع خودشون کنن، هر چی ما میگیم شما بگید، از همون اول روایت نقل نشه، نوشته نشه. قرآن هم به ابن عباس آمد گفت تفسیر چرا میکنی؟ گفت خب من کارم اینه تفسیر میشینم برای، گفت نه، اون از علی میگن صحبت، گفت از علی صحبت، من تفسیر قرآن میکنم. گفت پس چی میگن اینا؟ گفت حالا یه آیاتی هست در شأن علی ابن ابی طالب. گفت نه، اون آیاتو نگو، گفت قرآنو بس. گفت پس دیگه من تفسیر نباید بگم، تفسیر نباید بگم. اینجوری میخواستن هر صدایی رو خفه کنن. خب همینه دیگه، مگه غیر از اینه؟ امام سجاد مسئلت میکنند، عرضه میدارند و قدرتن علی من استحدنی و تکذیبن لمن قصبنی. و چه تکذیبی فاطمه زهرا داشت نسبت به اون افرادی که قصب کردن، قصب به کلام نکردن اما به عمل کردن. فحش دادن هست، اما بدتر از فحش دادن اون حرکاتی است که در در خانه فاطمه زهرا در عمل نشون دادن، مگه تفاوت میکنه؟ این عنایتی است که خداوند به فاطمه زهرا فرمودن که موند فاطمه و حرفش موند و مدعاش موند و حقش ضایع نشد. اون حقی که هست، اون حق فدک نبود. فدک یک نمونه از تاخت و تازه ها در ارزش هاست و اثبات این که شما نه فقه می فهمید، نه قرآن می فهمید، نه عمل کرده پیغمبر براتون مهمه. اما خطبه رو همش رو ببینید، خطبه فاطمه زهرا و مخصوصا اون خطبه خطاب به زنان مهاجر و انصار، عجیبه، یک معجزه است. این خطبه معجزه است. تا خیلی طول میکشه این صحبت‌های ما، این حدیث ما در فقه آخر ارزم بزرگتون و خیلی کوتاه میشه، اما اینجا ارزم بزرگتون که وقتی ما گرم میشیم دیگه. به هر حال امیدواریم خداوند خودش ما رو از کسانی قرار بده که نسبت به این کلمات بی تفاوت نیستیم، نسبت به این کلمات معتنی هستیم. اینا بنای ماست. همونایی که گفتن روایت رو ننویسید، تدوین نکنید، کتک میزدن، ریختن تو دیگه آب جوش و سوزوندن، اونا امروز فاقد اینا هستن. این ارزش ها رو ندارند، دعا ندارند. ببینید اونجا ما سالها، چندین سال، 10-15 سال من محرم زونها مشرف شدم به مکه، اونجا زیاد سر کار داشتم. خب این تلویزیونشون بود، دعا میخوان بخونن، دعا ندارن. گاهی از اوقات الهی دعای کمیل، ارزم به حضورتون که فرازهای از دعای کمیل رو می آوردن می خوندن بدون که مأخذش رو ذکر بکنن. خب ندارن این. بله، حبلی الجد فی خشیتک، این تو مکرر من شنیدم تو تلویزیونشون اول افطار، حبلی الجد فی خشیتک و دوام فل اتصال به خدمتک. خب این کلمات مال شما نیست، شما من کردید از نوشتن این کلمات. اونایی هم که میخواستن از پیغمبر نقل کنن که نگذاشتید، ائمه‌ام که اعتنا نمی کردید. اینا کسانی هم که جون کندن مثل کمیل ابن زیاد از علی ابن ابی طالب اخذ کردن، الان میچسبید به اینا. دعا ندارن، معارف ندارن، توحید ندارن، توحید ندارن. ببینید راجع به توحیدشون چی مینویسن، ببینید کدام مشرکی حرفا رو میزنه. بسیاری از اسرائیلیات که میگن، یه عده میگن تو روایات شما آمده، اونجا آدم میبینه یعقوب و خدا کشتی گرفتن، چیزایی که اونا میگفتن. بیایید ببینید تو صحاح چه خبره. این توحیده. نبوت چی؟ امامت و ولایت چی؟ اخلاق کو؟ روایات اخلاقی کو؟ روایات احکامشون میبینید چقدره و چیه؟ این واقعیته، اینا آثاره. وقتی حق رو از بین میبرن، خدا مجازات میکنه، خدا محروم میکنه از حقایق. همون کلامی که خواهر حاتم طائی به برادرش گفت، گفت برادر بیا ببین چیه، بعدن قضاوت کن. کشیدی رفتی اونجا، خودتو محروم کردی. از چی میخوای فرار کنی؟ از چه چیزی فرار میکنی؟ از ارزش، از فضیلت آدم فرار میکنه؟ از فضیلت خودش رو دور میکنه؟ این واقعیت است. و خداوند این عنایت رو به ما کرده که اگرچه در مقام عمل حالا حرکتمون خیلی قوی نیست، اما بالاخره اینا رو میبینیم و بحث میکنیم و میفهمیم. و لذا این روایاتی که وارد شده، اینا رو عنایت بفرمایید، این روایاتی که وارد شده که در مجلسی که ذکر علی ابن ابی طالب بشه، خداوند به اون مجلس عنایت داره. اهل بهشتن. چرا؟ برای همین حرفا، برای همین که بمانه. اگر این روایات نبود، یه عده میگن خب بشیدیم ذکر علی ابن ابی طالب. نه، جایگاه خودمون رو میخوایم در اجتماع پیدا کنیم با ذکر علی ابن ابی طالب و اهلش. جایگاه ما کجاست؟ هدف ما کجاست؟ ما از کجا آمدیم؟ چه میراثی داریم؟ از چه میراثی برخورداریم؟ شیعه مکتب خیلی غنی است، خیلی مکتب قوی است، خیلی حرفای فوق العاده ما داریم، میراث عجیب غریب ما داریم. کدوم مکتب یه نهج البلاغش تکون میده افراد رو؟ یه نهج البلاغش، یه خطبش. بزرگانی که نسبت به نهج البلاغه اظهار نظر میکنن، شما شرح نهج البلاغه شیخ محمد عبده رو بخوانید، یه سنی، یه عالم سنی، ببینید اونجا نسبت به علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه چی میگه. اینا کتابایی هم هست که ممنون نیست دیگه، همه جا هست. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، که اگر این شرح نهج البلاغه نبود، ما امروز خیلی کم بود داشتیم. یه نقلایی رو این آورده که اگر این نبود دست ما نمی افتاد. فوق العاده من متاسفم ما همونجور که باید و شاید کار نمی کنیم. هی بنیاد نهج البلاغه این طرف اون طرف بسیار خوب، خود نهج البلاغه به 50 زبان 100 زبان بسیار عالیه، اما وارد بشیم نهج البلاغه اون حرفا ورایی هم داره، اون ورایش رو در این شهرها میشه پیدا کرد و دید، وقایع تاریخی که به سر علی ابن ابی طالب آمده، اونجا مظلومیت علی ابن ابی طالب رو انسان متوجه میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای امینی، باز امروز ملحق شد دیگه، حدیث دعای مکارم الاخلاق امام سجاده، چیکار با امیرالمومنین داره دیگه، ما از اینجا رفتیم به اونجا. چه عرض میکردم، اینجا یک علامه امینی رضوان الله علیه، خب این حالت هست دیگه، من توفیق داشتم خدمت ایشون زیاد میرسیدم، ایشون این اواخر عمرشون تهران بیشتر بودن، مریض احوالم بودن، ما هم قبل از طلبگی به تهران بودیم و بعد علی حال سراغ ایشون من زیاد می‌رفتم، عنایتی هم داشتن، قضایایی هم از ایشون داریم. اینو من خودم، البته دیگران هم شنیدن، اما من خودم شنیدم، جمعی بودیم اونجا در محضر ایشون نشسته بودیم، ایشون مریض احوال بود، پاهاش فلج شده بود، کار رو می‌کرد، رو ویلچر بود، یادم یه کسی که وارد مجلس شد گفت آقا پاتون چطوره؟ ایشون پاتون چطور؟ حالا تو ویلچر ایشون نشسته بود و تو الحمدلله بهترم. گفت چجور بهترید؟ گفت امروز الحمدلله خیلی درد میکنه این پا، مثلا پای چپم امروز الحمدلله خیلی درد میکنه. اون شخص گفت خب درد کرده که الحمدلله نداره. ایشون فرمودن که نه، این درد که میکنه علامت اینه که یه حسی هنوز باقیه که درد میکنه، این به اصطلاح خیلی جای شوک داره. مثلا این حالا من از ایشون شنیدم، شاید اون روزم به معناش متوجه نبودم، اما حالا بیشتر متوجه شدم. ایشون فرمودن من از خداوند میخوام، دلم میخواد خدا به من عمری بده به اندازه عمر عالم، عمر دنیا، و من فقط بشینم برای مظلومیت علی ابن ابی طالب گریه کنم، مظلومیت علی ابن ابی طالب گریه کنم. چون آدمی که میفته تو کار، آدمی که میفته تو کار، اون وقت میفهمه به سر علی ابن ابی طالب چی آوردن. اون مرد داشت امیرالمؤمنین عرضم نماز میخواست بخونه، نماز جمعه، گفت آقا مظلوم واقع شدم، مظلوم واقع شدم. گفت بیا بیا، نمازش رو نگه داشت، گفت بیا بشین، بیا سو تحت لان گرد هماییم. حضرت فرمود منم مظلوم واقع شدم، به اندازه عرضم اتر و مدر، به اصطلاح ریگ بیابان، این تعبیرات عجیب غریب، به من ظلم شده، به من ظلم شده، تو این ظلم که به تو شده چیزی نیست. خب وقتی کسانی که اینجور غور میکنن تازه میفهمن به سر علی ابن ابی طالب چی آوردن، اون وقت فاطمه زهرا رو شناختش رو ما بهتر دست مییابیم. اینا واقعیاتی است و ما خداوند واقعا عنایت به ما کرده، گفت کرم کردی مرا ای دوست با خود آشنا کردی. این کرم بوده، ما رو خواستن و آشنا کردن. محبت یک سنخیت. اون مرد حالا خدمت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه رسیده بود، گفت آقا ما خیلی ارزم بزرگتون که یاد شما هستیم و خیلی شما رو دوست داریم و، اما هیچ شما به فکر ما هستید؟ حضرت فرمودن اونجور که شما به یاد ما هستید ما بیشتر به یاد شما هستیم. دوستی یه طرفه نمیشه، اگه ما رو دوست دارید این سنخیت بین قلب هاست، بس ما شما رو دوست داریم، ما رو خواستن که این محبتشون رو اجازه دادن در این قلب، در خانه دل ما جا بکنه. و امیدواری ما هم اینه، به قول اون شاعر، بر درختی کاشیانه مهر توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. اگر این دل ما خانه محبت علی ابن ابی طالب این هست که اینو میتونیم بگیم، به قول اون آقا، حالا البته شاید مزمونه یا هرچی، اما میگن دیگه، که خواب دید که اونجا داشتن می بردنش به جهنم، شیعه علی ابن ابی طالب بود و اونجا علی ابن ابی طالب هم ایستاده بود، علی ناظره و علی حاضره، تو خلقت حاضر و ناظره. گفت آقا میبینیم من دوست شما هستم، دارن میرن به جهنم. حضرت فرمودن این چیزاشو بیارید، پروندهشو آوردن نگاه کردن، خیلی خب سیاهه، مثلا خب چاره‌ای نیست، باید بری. این داشتن میبردنش داد زد گفت آقا من نه فلان و فلان، یه عمری ازشون اظهار تبری میکردیم، قوم و خویشی نداشتیم باشون، ظلمی به من نکرده بودن، من به خاطر تو از اینا بدم میامد، به خاطر تو حالا ول کردی. حضرت فرمودن برگردونید. حالا این مضمون یا هرچه هست، اما یه واقعیت وجود داره، این دلی که جای محبت علی ابن ابی طالبه، اگر خدا علی رو دوست داره که میدونیم دوست داره، این دل هم جای محبت اوست. یه جایی که یه عالمی بوده میگیم در و دیوار نفسش بهش خورده، نمیگیم اینجا مهر علی یک عظمتی داره، نورانیتی داره که نورانیت این محبت به هر کجا بخوره اونجا رو عزیز میکنه. این دل رو ما همراه خودمون به صحرای محشر میبریم. ولذا بعضیا این سفارش رو میکردن که هر جور هستید اما این دل از محبت علی خالی نشه. خود ایشون هم به اون صحابی بزرگوارشون مدفون در مرج عذرا، حجر ابن عدی، فرمودن، خودشون فرمودن حجر یه روزگاری میاد تو رو وادارت میکنن، فشار بهت میارن نسبت به من تبری پیدا بکنی، اب نداره، میخوای جان تو حفظ کنی، در ظاهر به زبان فحشم بده، طوری نیست، جان خود تو حفظ کن، اما حجر تو دلت هیچ وقت نسبت به من تبری پیدا نکن، تو دلت هیچ وقت نسبت، چون تبری نسبت به علی تبرز، تبری نسبت به ارزش‌های انسانی است، تبری نسبت به فضیلته، این تبری از خدا دور میکنه، اون دوری که دیگه راهی برای نزدیک کردن نیست. ما این امید رو داریم که امروز محبت علی ابن ابی طالب در دل ماست، خدا عنایت کرده ما رو به این راه انداخته، با این فضیلت ها آشنامون میکنه. همه دعای مکارم الاخلاق گیرشون نیامده و نمیاد، همه نهج البلاغه و صحیفه گیرشون نیامده و نمیاد، همه امام حسین و گریه امام حسین گیرشون نمیاد. این واقعیته. ما خدا رو شکر میکنیم و مسئلت میکنیم که خدا یا به این راه، در این مسیر ما رو نگهدار، مستدام بدار این مسیر رو برای ما. و السلام علیکم.